أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافدا قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله خدای متعال یکایک ما رو از خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت مقرر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد عرض کردیم این فسادی که در امت نبی اکرم برپا شده و سید الشهدا علیه السلام می فرمان خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی این فساد یه فساد پردامنه است که در آیات قرآن بعضی از ابعادی که در این جامعه وجود داشته و موجب فساد اجتماعی میشه اینها رو بیان می‌فرماید. یکی عرض کردیم در داستان حضرت شعیب هست که پیغمبر قوم مدین هستند و عرض کردیم اینجور از نقل تاریخ و مزامیر روایات آیات استفاده میشه که اینها شغل اصلیشون تجارت بوده و در این تجارتی که میکردن مبتلا بودن به کمفروشی و بیعدالتی و عدم رعایت قسط و عدل حضرت به اونها دستور میدن که و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره فقط الله تبارک و تعالی رو بپرستید و بندگی کنید اله دیگری نیست که شما دنبال سر او حرکت کنید او رو عبادت کنید از او بخواهید به او امید داشته باشید به او تکیه کنید دلخوش به او باشید خائف از او باشید اله دیگری نیست بعد می فهمد بلا تنقص المکیال و المیزان در مکیال و میزان کم نگذارید این ابزاری که به وسیله اونها کیل و وزن می کنید اندازه گیری می کنید مواظب باشید کم در اونها نگذارید وقتی کیل و وزن می کنید بلا تنقص المکیال و المیزان انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط من از عذابی که عذاب محیط هست عذاب یوم محیط نگرانم بر شما این فساد منتهی می شود به یک عذاب فراگیر یا قوم اوف المکیال و المیزان بالقسط ولا تبخس الناس اشیاءهم پیمانه ها رو عادلانه پر کنید و سرمایه های دیگران رو کالای دیگران رو تحقیر نکنید کم جلوه ندید بخص در کالای اونها نداشته باشید ولا تعثوا فی الارض مفسدین و تلاش در فساد در زمین نکنید گویا از این آیات استفاده می شود که یکی از اموری که منتهی می شود گسترش فساد این است که مکیال‌ها و میزان‌ها غیر عادلانه تنظیم بشن و یا اینکه در مقام کیل و وزن عدالت رعایت نشه و جامعه مبتلا بشود به اینکه کالای خودش رو گران قیمت کنه، کالای دیگران رو ارزان، دارایی‌های خودش رو گرانتر بفروشه، دارایی‌های دیگران رو تحقیر بکنه. اگر این رسم یک جامعه شد، در این جامعه یک فساد فراگیر و یک عذاب محیط پیدا میشه. در نقطه مقابل بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. اگر انسان‌های ایمان به خدا آوردند و ایمان به یوم الموعد آوردند و فقط خدا را عبادت کردند، این انسان‌ها می‌توانند وفاء به کیل و میزان بکنند، این انسان‌ها می‌توانند کفایت به بقیت الله بکنند. اون چیزی که خدای متعال برای انسان نگه می‌دارد اون خیره. چه کسی دنبال این می‌تونه بره؟ پیداست داستان اصلاح، داستان بندگی خدا، وفاء به کیل و عدم بخش نسبت به مال دیگران و قناعت به بقیت الله، اون چه که خدا متعال برای انسان باقی میگذاره. این کار هر کسی نیست، این کار انسانهایی است که ایمان به خدا و رسول دارن، ایمان به الله دارن، فقط خدا رو عبادت میکنن. انسان اگه دنبال امور دیگر بود نمیتونه به این نقطه برسه، نمیتونه رو منافعش چشم بپوشه، پا بگذاره و به اون چه خدا برای او در نظر گرفته قناعت بکنه. این کار کسانی است که اعبد الله، اول خدا رو بنده میشن، بعد کیل و میزانشون رو اصلاح میکنن، بعد قسط در کیل و میزان رو رعایت میکنن، اینها قانع به بقیت الله میشن. خدای متعال برای این اصل یه خیری در نظر گرفته. خب دو تا سوال رو من اینجا عرض میکنم، یک کمی بحث رو باز بکنیم، بعد ادامه آیات رو تقدیم کنم. نکته این است که آیا این دستوری که خدای متعال میده میفهمد اعبد الله ما لکم من اله غیره، خدا رو بندگی کنید، الهی جز خدا نیست که شما در مقابل او سر فرود بیارید، عبادت کنید، دلبستگی داشته باشید، بعد به دنبالش اومد اوف الکیل و المیزان ولا تنقص المکیال و المیزان، یا اوف المکیال و المیزان، پیمانه رو پر کنید، کم نگذارید. آیا این ارتباط این دوتا دستور چیه؟ آیا صرفاً بندگی خدا، پرستش خدا، اطاعت خدای متعال ضامن اجرای عدالت در داد و ستد ماست؟ ما تو جامعه وقتی داد و ستد میکنیم، دو نفر با هم داد و ستد میکنن یا دو تا جامعه با هم داد و ستد میکنن؟ تو این داد و ستدهای گسترده‌ای که ما داریم، آیا بندگی خدا فقط ضامن اجراست یا نه اصلا تعریف عدل در مکیال و میزان هم مبتنی بر بندگی خدا باید بشه؟ اگر جامعه بندگی خدا رو نکرد، فقط رعایت عدل و قسط رو نمی کنه، یا اصلا تعریف عدل و قسط تو این جامعه عوض میشه؟ این یک سوال. چون ببینید قسط و عدل مبتنی بر مکاتب مختلف فرق میکنه. الان در نظام سرمایه‌داری ایجاد مناسبات عادلانه و اعتدال اجتماعی یه راه حل داره، یه مسیر داره. عدالت نظام سرمایه‌داری، عدالت نظام لیبرال، چه در حوزه قدرت، چه در حوزه ثروت، چه در حوزه آزادی‌های اجتماعی، چه در حوزه قواعد اقتصادی و داد و ستد و نظام مالی و پولی، قواعد عدالت یه قواعده، در یه نظام مثلا مارکسیستی قواعد عدالت یه قواعد دیگری است. اونها به یک مناسبات دیگری میگن مناسبات عادلانه. آیا عدالت قسط در کیل و میزان، مکیال و میزان، آیا این یک امر عرفی است و فقط دین ضامن اجرای اوست؟ اگر انسان خدا رو بندگی کرد، اطاعت خدا رو کرد، به این مکیال و میزان و عرفی وفاداره، یا اینکه نه اصلا عدالت در کیل و میزان، ما یک کیل و میزان داریم، یک قسط در کیل و میزان، عدالت در کیل و میزان. وقتی مکیال های ما، میزان های ما، ابزاری که به اونها میسنجیم، ترازو میکنیم، وزن میکنیم، وقتی عادلان هستند که مبتنی بر پرستش خدا سامان پیدا بکنن، کدام یکی از این دوتاست؟ این یک سوال. سوال دومی که آیا این کیل و میزانی که ما مأموریم به این که درش قسط رعایت کنیم، وفا بکنیم، پیمانه ها رو کم نگذاریم، مواظب باشیم در داد و ستد با دیگران، نسبت به اموال اونها تعدی نکنیم، مال اونها رو تحقیر نکنیم، آیا این فقط در داد و ستد اقتصادی است؟ یعنی فقط در خرید و فروش و تجارت و کیل و وزن معمولی است یا نه؟ در همه زمین ها همینطوری است. در ترازوهایی که ما در دنیای سیاست هم میگذاریم، ساختار و قدرتی که تو جامعه شکل میدید، اونجا هم همینطوری است. ما باید خدا رو بندگی کنیم و بر اساس پرستش خدا نظام سیاسی اجتماعی خودمون رو بنا بگذاریم و بعدم به او وفادار باشیم. مواظب باشیم توزیع قدرت و اختیارات در جامعه ظالمانه نباشه، کما اینکه توزیع ثروت ظالمانه نباید باشه. باید رعایت کنیم که در همه حوزه ها، مکیال ها و میزان ها، وسائلی که ما با او اندازه‌گیری میکنیم، تراز میکنیم، میسنجیم، عادلانه باشه و بعدم به این ترازوها عمل بشه، کم فروشی نشه. در همه حوزه هاست یا فقط در حوزه اقتصاد هست؟ این دو نکته. اما در این سوال دومم تلقی اینه که درسته در اینجا فقط رو مکیال و میزان، شاید به معنی مکیال و میزانی که با او وزن میکردن، میسنجیدن وقتی میخواستن خرید و فروش بکنن، یه اموری رو با کیل و وزن میسنجن، یه با کیل، یکی هم با وزن دیگه، یا ترازو میکنن یا اینکه نه با کیل مثلا خرید و فروش میکنن. ولی ظاهرا اعم از این مکیال و میزان ظاهری است که ما نگاه میکنیم. ما در همه امور یه مکیال و میزان رو داریم، این موازین باید عادلانه باشه. ببینید یه موقعی ترازو هست، ترازو سالمی است، ولی فروشنده در مقام خرید و فروش رعایت نمیکنه، کم میگذاره، کفه خودش رو سنگین تر میگذاره. یادم از یه موقعی رسانه نشون میداد یه کاسب پیرمرد بزرگوار و نورانی رو در یکی از شهرهای آذربایجان، هنوز این کارو میکرد، وقتی جنس میفروخ که ترازوی خودش رو صفر میکرد، یه پاکت میذاشت اینور که به اندازه وزن پاکت این طرفو سنگین کرده باشه، کم فروشی نکرده باشه. ناد میکنید، یه موقعی ترازوی حقیست، ما کم فروشی میکنیم، یه موقع دستکاری تو ترازو میکنیم، ترازو کم و زیاد نشون میده، ترازو میزان نیست. یه موقعی ترازو در ظاهر ترازوی عادلانه است، ولی یک جور پنهان درش هست. این قفونها رو دیده بودید که برای وزن کردن بود قبلا، یه طرف یه وزنه 100 گرمی میذاشتن، یک طرف 100 کیلو، و این دوتا با هم برابر میشد. یعنی این بازوی گشتاور ترازو رو به نفع یک طرف تغییر میدادن، هر یک گرم این طرف برابر با یک کیلو اونور، 1000 گرم اونور بود، یه وزنه 100 گرمی این وزن میشد، سن اونور یه بار 100 کیلویی با هم برابر میشد. یه موقع میبینید نظام اعتدالی که تو جامعه درست میکنن، ساختار اقتصادی که درست میکنن، ساختار سیاسی که درست میکنن که با او وزن میکنن، یه نظام اختیارات اقتصادی میدن، یه نظام اختیارات سیاسی میدن، ظاهرش هم اینه که همه برابر هستن، ولی خوب که نگاه میکنه ببینه این نظام عادلانه نیست. از نظامهای قدیم که بوده که کاملا درش این ظلم پیدا و آشکار بوده. شما یه نظامهایی در قدیم داشتیم، نظامهای سیاسی که درش یه انسانهای برده بودن، اصلا صحبت بوده که این انسانها در همه یونان قدیم تا زمان ارسطو اینا هم بوده، اینا خیلی حرفای مال قدیمهای دور نیست، بحث میکردن که اصلا این برده ها اینایی که به قول خودشون نطق و آگاهی و یک علم خاصی هم بوده که یه دانش سیاسی بوده، اگه اونایی که این دانش ها رو ندارن این آگاهی مفهوم سیاسی داشته به تعبیری، اونایی که این آگاهی ها ندارن بحث میکردن اصلا اینها آدمند یا آدم نیستن، حتی صحبت میکردن که اینا حیات حیوانی هم دارن یا یه موجود مکانیکی هستن. میدونید گاهی وقتی میخواستن اینا رو مجازات کنن مینداختن تو قفسهای درنده ها اینا رو بدرن، بعد فیلسوفانشون بحث میکردن حالا این ظلم نیست، اصلا زنده است این موجود، یه موجود مکانیکیه، عنایت میکنید؟ یعنی یه جمعی رو برده میدانستن بعدم اونا رو اصلا یه موجود زنده هم به حساب نمی آوردن، حتی در حد حیوانات یه موجود مکانیکی به حساب می آوردن. در همین نظام سابق ایران باستان سواد آموزی مالی یه قشر خاصی بوده، بقیه حق اصلا سواد داشتن نداشتن، حق تحصیل نداشتن. یه موقع نظام های سیاسی اینجوریست، قانون ترازویی که میذارن، قانونی که میگذارن، خود این قانون ظالمانه است، به نفع یک عده است. همیشه یه طبقه خاصی هستن با عناوین خاص، اینا باید قدرت دستشون باشه، اطلاع دستشون باشه، ثروت دستشون باشه، بقیه هم باید برای اونها کار بکنن، زیر دست اونها هستن. نظام های بردهداری که دیگه از این هم بدتر بوده، رسمن یه عده رو برده میگرفتن و بعدم تو تحلیل انسان شناسانی که میکردن گاهی میگفتن اصلا اینا انسان نیستن، یه موجودات مثل این ربات هایی که درست میکنن، اینا یه نوع ربات فرض میکردن، اصلا در این حد میگفتن اینها بی جانن و بدون آگاهی و اختیارن. ولی یه موقع میبینید نه، تو دورانی که شعار آزادی و عدالت و برابری سیاسی داده میشه به حسب ظاهرم نگاه میکنی برابریست، هر کسی یک رأی داره، ولی به نحوی ساختارهای پنهان اجتماعی شکل گرفته که همیشه قدرت به نفع یک اقلیتی مصادره میشه، همیشه اونا در موضع قدرتند، همیشه اونا حاکم بر جهانند، همون روابط جائرانه به شکل دیگریست. مکیال ها و میزان ها، ترازوهایی که درست میکنن، خود این ترازوها عادلانه نیست، قوانین اجتماعی که میگذارن، ساختارهای سیاسی و اقتصادی که درست میکنن ساختار اقتصادی جائرانه است. به حسب ظاهر میدان رقابت آزاده، به قول خودشون نظام بازاره، همه میتونن کالای خودشونو بیارن داد و ستد بکنن آزادانه، ولی خوب که دقت میکنه ببینه همیشه بازوی گشتاور به نفع عده خاصی است. تو همین نظام آزاد اقتصاد میبینی همیشه یه ثروتمندان بزرگی هستن بر اقتصاد جهان حکومت میکنن، یک قدرتمندانی هستن، احزابی هستن، اشخاصی هستن، یه دستای پشت پرده‌ای هستن، مستکبرانی هستن که بر جهان حکومت میکنن و همه جهان رو به نفع خودشون میخوان، نه اینکه فقط منافع اقتصادی اونها رو میخوان. الان هم گاهی کار تا به جایی پیش میره که میخوان اونها برده اینها باشن، بپرستن اونها. الان هم همینطوریست، فقط نسبت به قدیمی نبوده، فقط فرقش اینه که اون موقع ظالمانه بوده، الان جائرانه است. اون موقع کاملا پیدا بوده که این نظام نظام عادلانه نیست. البته در فرهنگ اونها هم گاهی جوری فرهنگ رو شکل میدادن که اینو عادلانه میدانستند. خیلی از این برده هایی که اهرام مصر رو ساختند این فرعون ها رو میپرستیدند، این سنگ ها رو به دوش میکشیدند، با اون وضعیت میآوردن این اهرام رو برای این فرعون ها میساختن، میمردن پای همین اهرام هم دفن میشدن. اونقدر فرهنگ جامعه منحط بوده که اینو جائرانه نمیدونستن. ما از دور الان نگاه میکنیم میگیم جائرانه است. فرهنگی هم که الان بر جهان مادی حاکم هست همینه، در این جهان هم ظاهرش عدل، عدالت مکتب سرمایه‌داری، عدالت مکتب رفاه یا عدالت سیاسی نظام‌های لیبرال، به ظاهرش عدالته، خوب که دقت می‌کنی می‌بینی تمام قوانین جائرانه است، به نفع یک طبقه خاصه، لذا قدرت هم همیشه در دست اونهاست. حالا این احتیاج به توضیح هم داره. پس من عرضم اینه، آیا این عدم قسط، بی‌عدالتی، کم فروشی، این فقط در عرصه کالای اقتصادی است، یا آقایی است کاسبی است داره جنس میفروشه، باید ترازوش مواظب باشه، میزان باشه مواظب باشه، کفه ترازو یه طرف سنگین تر نباشه، مواظب باشه کم فروشی نکنه، مواظب باشه وقتی جنس طرفو میخرد جنس طرفو تحقیر نکنه، از چشم نیاندازه، جنس خودشو خیلی تعریف نکنه. این فقط در این حده؟ یا نه تو این تجارت های بزرگ جهانی همین هست؟ نباید یه کاری کنی که کالایی که میخریم، مواد اولیه‌ای که از به قول خودتون جهان سوم میخرید تغییر بشه، بعد شما یه ارزش افزوده برش اضافه میکنید 10 برابر رو خود همینا میفروشید. یه همون ترازوی غلط اقتصادی است دیگه. این فقط در حوزه اقتصاد هم نیست، در حوزه سیاست هم هست. یک نظام جهانی درست میکنن موازنه یک طرفه است. شما این استراتژی امنیت ملی امریکا رو ببینید، برای امنیت ملی خودش تعیین استراتژی میکنه، ولی خودش رو در مقیاس حاکم بر جهان میبینه، استراتژی رو به گونه ای تنظیم میکنه که همیشه ملت های دیگر در موازنه قدرت تحقیر میشن، همیشه موازنه به نفع خود امریکا تمام میشه. پس این دستکاری تو مکیال و میزان، که مکیال و میزان ها رو غلط درست بکنیم، یا اینکه نه از ساده ترینش که فرض بکنید این ظرفی که میخواد، پیمانه که ما میخواد به اون کیل بکنه کوچکتر درست میکنه، به اسم مثلا 1 لیتر شید یه پیمانه کمتری میگذاره، به اسم 1 لیتر میفروشه. این وزنه ای که میخواد تو این ترازو بگذاره، این وزنه مثلا 1 کیلو نیست، 900 گرمه. از ساده اینجوری بگیرید تا اینکه نه این ساختارهای پیچیده اقتصادی که هست، این ساختارهای پیچیده ممکنه عادلانه نباشه، و بعد هم اگر یه جایی هم عادلانه بود رعایت عدالت نشه. فقط هم در حوزه اقتصاد نیست، همینطوری که ما در همه کارهای خودمون، هر انسانی ترازو داره، سبک سنگین میکنه، میسنجه. مکرر من اینو عرض کردم، ما از یک لقمه‌ای که در دهان میگذاریم تا یه تجارت بزرگی که میکنیم، تا یک شغلی که برای خودمون انتخاب میکنیم، رشته تحصیلی که انتخاب میکنیم، خانه‌ای که میخریم، همسری که اختیار میکنیم، تو همه این کارها یه ترازو داریم، وزن میکنیم، میسنجیم، سبک سنگین میکنیم، خوب و بد میکنیم. اینم ترازوه. ترازو فقط اونی نیست که 2 تا کفه داره جنس توش میذارن خرید و فروش میکنن. که شما میخواید لقمه در دهان خودتون بذارید، چجوری تصمیم میگیرید که لقمه رو در دهان بگذارید یا نگذارید؟ اگر مار حرام شبهناک باشه دور میکنید از دهانتون، اگر در روز محرم از اون غافل باشید لقمه رو تا دم دهان میارید دور میکنید از دهان. ترازویی دارید دیگه، وزن میکنید، میسنجید، عیار میگذارید، میگید این کار بده، نمیارزه، کار خوبی نیست. از این کار کوچک بگیرید تا اونجایی که میخواید یه رشته ای انتخاب کنید، سرنوشت عمرتون رو سامان بدید. یه ترازوی میگذارید وسط، یه ترازوهایی تو جامعه و حیات اجتماعی شکل میگیره. آدم ها وقتی با هم معامله هم میکنن با اون ترازوها معامله میکنن، وزن میکنن هم دیگر رو. میخواد رفاقت کنه میگه این رفاقت خوب نیست، ازدواج کنه میپسنده یا نمیپسنده، این ترازوه دیگه. در همه کارهای ما یه ترازویی داریم، هم در حوزه زندگی فردیمون، هم در حوزه زندگی اجتماعیمون. یه توازن اجتماعی برقرار میشه، تو این توازن اجتماعی داد و ستد قدرت و ثروت شکل میگیره. حالا مثلا در مثال میزنم، شما قانون اساسی کشور رو ببینید، این قانون اساسی ساختار اصلی مثلا قدرت رو شکل میده. اگه ساختار قانون اساسی جائرانه باشه دیگه همه اتفاقایی که زیلش میفته جائرانه است دیگه. اگر نه ساختار توزیع قدرت عادلانه بود، اون وقت حالا ممکنه در مقام عمل خلاف بشود یا نشود، اونم یه مرحله دیگری است. یه مرحله اینه که در مرحله قانون گذاری، در مرحله تعیین ضوابط، ایجاد ساختارهای اجتماعی، ساختارها عادلانه برقرار بشن. دوم این است که این ساختارهای عادلانه در مقام عمل بهشون وفا بشه. اوفو الکیل و المیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. این که قرآن میفرماید ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. متفف کیه که قرآن او رو تهدید میکنه؟ یک تهدید سنگین ولی مبهم. ویل للمطففین، کم فروش، الذین اذا کالوا علی الناس یستوفون، وقتی بر علیه مردم داره کل میکنه، پر میکنه پیمانه رو. و ازا کالو هم او وزنو هم، به نفع اونا داره کیل و وزن میکنه، یخسرون کم میذاره. جور یعنی همین دیگه. این فقط در خرید و فروش یه من گندمه یا نه تو معاملات بزرگ جهانی هم همینطوره، تو مناسبات کلی اقتصاد هم همینطوره. یه جوری تراز میکنه این مؤمن وقتی میخواد جنس وارد کنه، اصلا کاری نداره، یه جوری تراز میکنه رقیب و 100% زمین میزنه و امثال اینا. آیا این عدالت در کیل و وزن فقط مخصوص به حوزه خرید و فروش؟ نه، ظاهرا اینطوری نیست. دومی که حالا این عدالت در کیل و وزن ربطی هم به پرستش خدای متعال داره یا ربطی به پرستش خدای متعال نداره؟ ظاهرش اینه که از دو ناحیه مرتبط میشه. یکی این که ضامن اجرای عدل پرستش خداست. اگر آدم بندگی خدا رو نکنه، دنبال هوای نفس خودش حرکت بکنه، هیچ ضمانت اجرایی برای تعهد نیست. انسان اگر بنده خدا شد عزیز میشه. اعتصمت بالله فعززت، تعبیری که در زیارت قدیریه هست، آدم وقتی به خدا متصل شد عزیز میشه. آمد و شدها در او تأثیر نمیگذاره، دنبال این نیست به دیگران ظلم بکنه، چیزی از آمد و شد دنیا به او اضافه نمیشود تا بخواد حالا ظلم کنه. روابط کریمانه بر اساس عزت. آدمی که عزیز نفوذ ناپذیره کریم میشه، و آدمی عزیز میشود که متصل به خدا بشه. آدمی که متصل به خدا نیست، با آمده شده امکانات جا به جا میشه، نرخ آدم ها فرق میکنه، یک پایگاه بیشتر نداره. وفای به میزان، وفای به عدل، وفای به ترازوهای عادلانه، کم فروشی نکردن، متفف نبودن، این یک پشتوانه بیشتر نداره، اونم بندگی خداست. انسان اگر متکی به خدای متعال شد، صفات حمید درش پیدا میشه. انسانی که خدا رو نمیپرستد، صفات رذیله درش پیدا میشه. حدیث عقل و جهل در نظر مبارکتون هست، اونجا توضیح میده عقل بندگی خدا رو میکنه. عقبل فعقبل عدبر فعدبر، خدای متعال صفات حمیده رو به عقل میده بر اساس طاعت. جهل و شیطان استکبار در مقابل خدای متعال کرده، طاعت نکرده، قوایی که به او داده شده قوای شیطانی، صفات رذیله است، بخل، جبن، ظلم، جور، اینهاست، قواش اینها هستن. جامعه اگر بر محور بندگی خدای متعال نبود، بر محور صفات رذیله شکل میگیره. اگر بر محور امام عدل و انبیا نبود، بر محور صفات رذیله شکل میگیره. جامعه‌ای که بر محور اولیاء طاغوت و فرائن است، صفات روحی اونا درش تجلی میکنه، صفات روحی اونا صفات رذیله است. جامعه اگر بر مدار صفات رذیله شکل گرفت، درش جور قهری و قطعی است. نکته ای که میخوام اشاره کنم، وقت اساتیدم رو زیاد نگیرم، این است که در این کل دنیای شیطانی و تمدن‌های مادی و فرائنه همینجوری بوده، مبتنی بر صفات رذیله بوده. دنیای امروز علناً مبتنی بر این صفات. شما فیلسوفان آغاز روشنگری رو ببینید، انسان رو دعوت میکنن به استغناء از وحی، دعوت میکنن به بی‌نیازی و استقلال در فهم و محاسبه و سنجش. این هم اسمشو مثلا بلوغ در عقل. میگن ما باید بشر رو به دوره بلوغ برسانیم، دوره روشنگری، دوره بلوغ فهمه بشره. و بعد دعوت میکنن به منافع شخصی، یک انسان زمینی متکی به خود و دنبال منافع شخصی خود. بعد تصریح میکنن میگن با صفات حمیده نمیشه جامعه درست کرد، با جود و بخشش و نودوستی و کرامت یه جامعه به قول خودشون عرض کنم بسیط و ساده، یه جامعه شبانی شکل میگیره. جامعه انبیا رو در این حد میدونن، یه جامعه شبانی. میگن بشر در دور نطفگی میمونه، اگر بخوایم پیشرفتی نوآوری اتفاق بیفته تعبیر نمیکنه به صفات رذیله، میگه اون صفاتی که طبیعت در انسان قرار داده. میگه اشتباه نکرده طبیعت که ما رو بخیل کرده، منفعت طلب کرده، سلطجو کرده. این صفات پایگاه پیشرفت، نوآوری و رشد و شکوفایی انسان و جامعه انسانی است. یعنی میگه انسان ها باید منفعت طلب، سوداگر، سودجو، سود به معنی منافع شخصی خودشون به هر قیمت ها، به هر قیمت میخواد منافع خودشو تأمین بکنه، حسود، بخیل، سلطجوس. بعدم میگه این صفات رو طبیعت در ما ایجاد کرده، طبیعت اشتباه نمیکرد. ما بی خودی میخوایم انسان رو تهذیب کنیم، یک انسان عرض کنم زاهد در دنیای نودوست دارای محبت و فداکاری و روحی ایثار تربیت کنیم، اینجوری جامعه رشد نمیکنه. اگر شما جامعه‌ای درست کردید که بندگی خدا درش نیست، انسان‌ها دنبال منافع شخصی خودشون هستند، اول حیات قدسی رو از انسان گرفتید، انسان زمینی کردید، بعد صفات رذیله رو در این جامعه رشد دادید، در این جامعه به هیچ وجه موازین عادلانه نمیشن، بر فرض هم عادلانه بشن محقق نمیشن. شدنی نیست. انسانی که دنبال منافع شخصی خودش هست به هر قیمت شده میخواد منافع خودشو تامین کنه. میگه این کار خوبیه، میگه اصلا اینو بد ندانید. این که آدم تو میدان رقابت اقتصادی بخواد حریف خودشو از میدان بدر کنه، قطعا او رو ورشکست بکنه، میگه این صفت خوبیه. میگه بازار همینه، رشد بازار به اینه که این طرف کالای خودشو میرونم، کالای خود این 100% میخواد سود ببره، اونم میخواد 100% سود ببره. تو مناسبات بازار به یه نقطه تعادلی میرسن که منافع عمومی درش تأمین میشه، که هیچ وقت ما اینو نفهمیدیم یعنی چی، هیچ وقت محقق نشده. یه دست پنهان اسمش رو میگذارن، این دست پنهان هیچ وقت هم درش عدالت و منافع عمومی نیست. تا حالا که ما میبینیم منش منافع خواص و طبقاتی بوده. پس ما دو جور تربیت داریم، یه تربیت ذیل انبیاء الهی داریم، انسانو به پرستش خدای متعال و بزرگتر از دنیا شدن و دل درگیر به دنیا نداشتن دعوت میکنن. ذیل پرستش خدای متعال یه مناسبات اجتماعی بین انسان ها برقرار میکنن که مناسب با بندگی خدای متعال است. انسان عبد، انسان دالای صفات حمیده، انسان متعلق به خدای متعال، انسان کریم، بزرگتر از دنیا تربیت میکنن. بعد یه روابط فداکارانه و ایثارگرانه، بعد ذیلش یه ترازوی عدل هم میگذارن. در یک چنین جامعه ای انسان ها نه فقط به عدل وفا می کنن، بلکه بالاتر از ان الله یأمر بالعدل والاحسان، انسان ها هم عادل میشن هم فراتر از عدالت احسان به هم دیگه میکنن، از حق خودش به نفع دیگری میگذره. این تربیت انبیاست. ریشش هم یک کلمه بیشتر نیست، او عبد الله ما لکم من الله غیره. از دل این هست که اولاً موازین میتونه عادلانه بشه. چون عدالت در موازین یعنی چی؟ من یه سوال میکنم الان، میگم ما میخوایم روابط جامعه متعادل باشه، عدالت درش برقرار بشه. تو این دنیای امروز عدالت به توسعه تعریف میکنن، فرع توسعه است. میگن هر مناسباتی که به پیشرفت ختم میشه عادلانه است، و چون پیشرفت تدریجاً به دست میاد، اگر یه دوری بردهداری سنگین مقدمه رسیدن به یه نظام پیشرفته است، اون عادلانه است. عدالت و متناسب با توسعه و پیشرفت تعریف میکنن. این بهترین تعریفی هم که میتونن براش انجام بدن. میگن مناسبات عادلانه مناسبات که به پیشرفت ختم میشه. بنابراین اگر توازن ثروت باید به گونه‌ای باشه که یه ثروتمندانی پیدا بشن که قدرت متمرکز داشته باشن، ثروت متمرکز داشته باشن، این ثروت متمرکز رو هزینه کنن برای تحقیقات و توسعه، این شکل‌گیری قدرت و ثروت متمرکز این عدالته. شما نباید بگید این ظاهرانه است. اگر اشرافیگری شرط شکل‌گیری توسعه است، باید جامعه طبقات در شکل بگیره، مردم ببینن این نظام طبقاتی رو، تحریک بشن به دنیا تا تحرک پیدا کنن توسعه واقع بشه. حرص به دنیا باید شکل بگیره تو نظام طبقاتی، میگن نظام طبقاتی عادلانه است. یعنی عدالت رو متناسب با پیشرفت و مناسبات پیشرفت تعریف میکنن در سیاست و اقتصاد، هم در همه اینا. پیشرفت هم چیه؟ گسترش دنیا پرستی، کامجویی متنوعتر از دنیا، لذتجویی بیشتر و تمتع بیشتر از دنیا، چیزی نیست توسعه غیر از این. اگر دنیا پرستی و کامجویی در دنیا و گسترش تمتع در دنیا اصل شد، همه مناسبات ذیل او شکل میگیره، اسمش هم میذارن عادلانه. یک تربیتی هم که اینجا دیگه شکل میگیره تربیت الهی نیست، انسانهای دنیا پرسته، منفعت طلبه. میگن اگه میخوای توی جامعه پیشرفت اتفاق بشه، باید آدماشو منفعت طلب تربیت کنی، آدماشو مستقل از تعلیم انبیا تربیت بکنی. منفعت طلب، سودجو، سوداگر، سلطجو، اینا تو بازار که میان هر کسی کالایی داره به یه اعتدالی میرسن، منفعت عمومی تأمین میشه. این یه تربیته. یک تربیت هم این طرفه، انبیای الهی انسان رو دعوت میکنن به پرستش خدا و آزاد شدن از غیر او. بعد ذیل او مناسباتی که قرب اجتماعی رو شکل میده، رشد رو شکل میده، تعالی اجتماعی رو شکل میده، این مناسبات رو مناسبات عادلانه میدونن. ترازوها رو خدای متعال میگذاره. اگر بناست عالم متقرب به خدای متعال بشه، به جای توسعه و کامجویی بیشتر از دنیا و نزدیکتر شدن به ماده و تمتع بیشتر از ماده، اگر تقرب به خدای متعال هست شد، مناسبات این تقرب میشه عدالت در همه عرصه‌ها. لذا اعبدالله ما لکم من الله غیره و اوفو الکیل ولا تبخسوا الناس اشیاء، اوفو الکیل و المیزان. تو این نظام تربیت هست که بندگی خدای متعال محور میشه، بر اساس پرستش خدای متعال تمام موازین شکل میگیره، موازین سیاسی، اقتصادی. بعدم کسانی که در مسیر بندگی خدای متعال حرکت میکنن به این موازین متعهدن و بیش از عدل هم متعهدن، مأمور به احسان هم هستن، مأمور به ایثار و فداکاری هستن. انسان ایثارگر در مسیر بندگی خدای متعال شکل میگیره. ولی یک بندگی خدای متعال تعطیل شد، نفس پرستی و شیطان پرستی و دنیا پرستی و پرستش اولیای طاغوت به تعبیر قرآن عبد و طاغوت را افتاد، تو این مسیر انسان سلطه طلب، منفعت طلب شکل میگیره، موازین موازین جائرانه میشه. تو همین موازین ظالمانه هم انسان تلاش میکنه واسه به نفع خودش مصادره بکنه. یه موقعی سر گردنه میبستن، حالا یه جور دیگه سرگردنه رو میبندن دیگه. این هم گردنه بندیه. این کاری که الان تو دنیا قدرت های بزرگ میکنن، جز سرگردنه بستن کار دیگری که نیست که. یک نکته که در این آیات عرض کردیم این بود که یکی از اموری که منتهی میشود به فساد اجتماعی اینه که کیل و میزان جامعه، موازین اجتماعی دستکاری بشه، عادلانه نباشه. یا اگر موازین عادلانه است، وفای به این موازین نشه، اوفل کیل و المیزان نباشه. و این وقتی شکل میگیره که انسان از پرستش خدای متعال روی میگردانه، که انه و حضرت به این قوم دارن این خطابو میکنن. جناب شعیب میگن شما از پرستش خدا روی گردان شدید، در موازین دست، حالا اونا شغل اصلیشون تجارت بوده، دستکاری کردید، عادلانه برخورد نمی کنید تو تجارتتون، منافع دیگران رو در نظر نمی گیرید، کم فروشی می کنید و اموال دیگران رو تحقیر می کنید، دنبال منافع شخصی خودتون هستید، این درش خیر فاصل نمی شه. یه نظام دیگریست مبتنی بر پرستش و عدالت در کیل و میزان و رعایت قسط و عدل و وفای به کیل و میزان، این می رسد به یه نتیجه که بقیت الله خیر لکن. اونی که طریق اصلاح پرستش خدای متعال عادلانه بودن موازین، وفای به موازینه، حاصلش هم چیه؟ حاصلش هم بقیت الله. خدای متعال که ما رو دعوت کرده به این مناسباتی، اگر ما این مناسبات رو تو اقتصاد رعایت کردیم، خدای متعال یه خیلی بر ما در نظر گرفت. ما دو تا سفره داریم، یک سفره سفره خدای متعال، حالا همه سفره ها سفره خدای متعال است به یک معنا، یکی بقیت الله، یکی هم بقیت الله نیست. یه سفره‌ای داریم، سفره خدا، سفره اهل بیت، سفره انبیاس، حلال خیره، یه سفره هم داریم سفره شیطانه. سفره شیطان سفره رقابت بر سر دنیا و مسابقه است، استیصار و منافع دیگران به نفع خود کشیدنه، منفعت جویی و سلطه طلبی و سوداگری است. سفره خدای متعال مناسباتش عدل و احسان و پرستش خدای متعال و نتیجهش هم اینه که بقیت الله خیر لکم. این دو تا سفره است. حالا یه جمله رو اشاره میکنم و انشاءالله فردا شب تقدیم میکنم. وقتی جناب شعیب اینا رو دعوت میکرد که خدا رو بپرستید، نظام اقتصادیتون رو بر اساس پرستش خدا تنظیم کنید، عدالت رو رعایت بکنید، قسط رو رعایت بکنید، نخواهید منافع دیگران رو به نفع خودتون مصادره بکنید. این چیزی که عرض کردم سکه رایج دنیای مادی است، سکه رایج امروزه. جامعه متدینین هم هر چه تحت تأثیر اونا قرار بگیرن، این صفات بیشتر گسترش پیدا میکنه. تو همین بازار ما چند دهه بریم عقبتر، کاسب بوده که اگر امروز فروش خودش رو کرده بود، مشتری می آمد، مشتری رو ارجاع می داد به همسایه خودش، می گفت امروز من فروشم رو کردم، ایشون فروش نکرد، بده از او بخرید. این یه جور کسبه. سر صبح مغازه رو که باز میکرد با تلاوت قرآن شروع میکرد، یه جز قرآن میخوند تا مشتری بیاد. یه جور دیگه هم اینه که تا دو نصف شب سه نصف شب انسان بشینه پای لهو و لعب، نمیگم حرام، نماز صبح بشم فرزند قضا بشه، یازده بیاد مغازه رو باز بکنه، بعدم تا میتونه من و مشتری و دیگران هم به سمت خودش بکشه. این تربیت، تربیت الهی نیست، این مال گسترشه نظام مادی در جامعه ماست. به هر اندازه‌ای که ما بپذیریم نظام مدرن رو، نظام غربی رو، به همون اندازه هم موازینمون غیر عادلانه میشه، هم اخلاقمون اخلاق رذیله میشه و مراعات عدل، نه موازینمون عادلانه است نه رعایت عدل رو میکنه. حالا اینو من نمیخوام بستش بدم بیشتر از این. جناب شعیب آمده به اینا میگه خدا رو بپرستید، اینجوری نظام تجارتتون نباشه. به جناب شعیب میگن قالو یا شعیب اصلاتو که تعمرو که انترو که ما یعبود آبا اونا، ما یه مناسه که تو طول تاریخ داشته میشه هیچ چونا احترام نداره، تو یه نماز آوردی با این نمازت میخوای همه دین ما رو به هم بزنی. این اشکال اولش، او عبود الله مالکم من الله غیره یعنی چی؟ بله ما هم مناز میخونیم، ما هم مناسه که عبادی داریم، مگه فقط خدای تو خداست؟ مگه فقط نماز تو نمازه؟ به همه انبیا اینو میگفتن. چرا ما مناسک و سنت های آیینی خودمون رها بکنیم؟ اشکال دومشونه و ان او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. تو یه نماز آوردی میخوای باشه همه چی رو درست کنی، دیدید میگن یه رساله عملی آورده میخواد همه جامعه رو به شکل بده. اینو به انبیا میگفتن. تو یه نماز آوردی میگی نظام اقتصادی و سیاسی چی بلدی؟ علم دانشه نمیدونم کلی پشوانه داره این حرفا، با یه نماز میخوای همه چی رو به هم بریزی؟ این حرف تاریخیه این فراهن هستا. اون نماز تو بخون، چه کار داری با بازار ما؟ چرا میخوای مناسبات اقتصادی رو دست بزنی؟ اصلاتو که تعمرو که ان نترو که ما یعبود آبانا و ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. همون روحیه هومانیستی و انسان مدارانهی که بر جهان امروز حاکمه از قدیم هم بوده. مال مال خودمون، اندیشه قارونی از هر کجا ما خودمون به دست آوردیم. اوتی تو ولا علمه. توی نماز آوردی حالا میخوای همه چیز ما رو عوض بکنی، چهار تا دستور آوردید نماز و روزه و نمیدونم زکات و خمس، میخواید عالم رو باش اداره کنی. به انبیا اینو میگفته، قناعت میکنی، در حالی که همین یک کلمه برای تغییر مناسبات عالم کافیه. اعبد الله مالکم من الله غیره. اگر توحید بخواد حاکم بشه همه مناسبات اجتماعی تغییر میکنه. قناعت میکنید؟ حقیقت هم اینه، این دعوت به توحید، دعوت به تغییر همه مناسباته. یکی از اموری که موجب فساد میشه این، ریشش هم اینه، وقتی از خداپرستی فاصله گرفتیم موازین اجتماعی غیر عادلانه میشه دیگه. انسان ها به اون بقیت الله، اون چیزی که خدای متعال برای انسان حفظ میکنه قانع نیستن. چه کسی میتونه به بقیت الله راضی باشه؟ کسی که به خدا معتقده، میگه اون روزی که خدا به من فرموده از راه شده دست آوردم، اونی که میمونه برای من خیره، واقعا هم خیره. به جای روی آوردن به این خیر، روی میارن به اکثار و الهاکم و تکاسر و امثال اینها. روابط میشه روابط تکاسر، یه جنس دیگری میشه تطفیف، ویل للمتففین. میشه عدم رعایت عدالت در کیل و میزان و امثال اینها. این ریشه فسادی میشود که عذاب محیط رو میاره، عذاب محیطی میاره، هر کجا دست میذاری فساده. ریشه چم اینه که موازین به هم خورده، ریشه به هم خوردن موازین هم یک کلمه است، مالکم من الله غیر رو. آدم از پرستش خدا وقتی روی گردان شد، دنبال نفس و تمنیات خودش رفت، موازین میشه موازین غیر عادلانه. حالا ان شاء الله ادامه بحث رو محضرتون تقدیم میکنم، عذرخواهی میکنم. من گمان میکنم یه نوع فسادی که شکل گرفته در جامعه و امت نبی اکرم همین فساد بوده که گسترش پیدا کرده، تبدیل شده به این دنیای مدرن. این ادامه همون فساده که برگشته تو جامعه ما، برخلاف بعضی از بزرگان که در کتابشون مرمون هایین در تنبیه الامه میفرمان که اینی که غرب داره از عدالت و آزادی، این سرمایه ماست رفته غرب، بزاعتنا ردت الینا، به سوما برگشته. من به نظر میاد همون فسادیست که در دوره بنی امیه و قبل و بعدش شکل گرفته رفته تو دنیای غرب، اون فساد داره به سوی ما دوباره بر میگرده. این فساد فراگیری که میبینید، این فساد ریشش همونجاست. این فساد در امته که حضرت پاپ به میدان گذاشتن، این فساد تاریخی رو که یکی از جلوه های اون فساد هست، این فساد رو اصلاح بکنن. اريد و خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی. السلام علیک یا ابا عبدالله. پس بر سنان زدند سری را، که جبرئیل شوید غبار گیسویش از آب سلسبیل. همه مصیبت های سید و شهدا مصیبت های بزرگی هستند، ولی این مصیبت به اندازه بزرگ بود که دختر امیر المومنین که از گودی قتلگاه آمده، وقتی این سر نورانی رو بالای نیزه دید، فرمود ما توهم تو یا شقیق فادی کانا ذا مقدرن مکتوبا. نمیدونستم بنای تو این بوده با سر ما رو همراهی کنی. پس بر سنان زدن سری را، که جبرئیل شوید غبار گیسویش از آب سلسبیل. روزی که شد به نیز سر آن بزرگوار، خورشید سر برهنه برآمد ز کوهسار. ام سلمه میگه خواب بودم، دیدم رسول خدا غبار آلود سر و پای برهنه میان. عرض کردم یا رسول الله، شما را در این حال نبینم، چه اتفاق افتاده؟ فرمود ام سلمه حسینم رو کشتن. موجی به جنبش آمد و برخاست کوه کوه، ابری به بارش آمد و بگریست زار زار. تمام عالم متحول شد وقتی روز عاشورا این سر رو به نیزه زدن. گفتی تمام زلزله شد خاک مطمئن، گفتی فتاد از حرکت چرخ بیقرار. بی خود نبود بی بی زینب، خودشو رسان به امام سجاد. پسر برادرم، مگه قیامت به پا شده؟ با این سر متحره به نیزه رفته، همه جام کهف اهل بیتش بود، مراعات اونها رو میکرد، مراقبشون بود، براشون قرآن میخوان، ذکر خدا میگفت. تعبیر اینه، گاهی حدق چشم در حدقه نافذ میچرخید، یه نگاهشون میکرد، از گوشه چشمش عشق میریخت، میفرمود لا حول ولا قوة الا بالله. فقط شاید یه جا علنی قرآن خوند، اونم میدونید با چوب خیزران این لب و دندان ها هدف قرار گرفت. از اون لحظه ای که دختر امام حسین تو دامن عمش این سر نورانی رو بالای نیزه دید، دیگه نگاهش رو از این سر بر نداشت. تمام لحظه ها آرزوش این بود این سر تو دامنش قرار بگیرد. گاهی با امام حسین نجوا می کرد، از دور درد دل می کرد، آرزوش این بود از اون لحظه وداع که او رو به زور از امام حسین دشمن جدا کرد، با تیر باران خیمه‌هاش اونا رو از امام حسین جدا کردن، آرزوش این بود دوباره تو دامن امام حسین بنشینه، دوباره بابا رو از نزدیک ببینه. تا یه شبی تو خرابه شام به آرزوی خودش رسید، دید سر بابا آمده تو آغوشش، با محبت این سر رو بغل کرد، بوسید، با دست نوازش میداد سر و صورت بابا رو. نمیدونم بعضی اینجور گفتن اون لحظه ای که یزید دست به چوب خیزران برد، بی بی زینب جلو چشم این اطفال رو گرفت، صحنه رو نبینند، یه نگاه کرد به لب و دندان بابا، دید عجب به هم ریخته، دندان ها شکسته. ای متوجه شد این چوب خیزران کجا فرود می آمده، بیقرار شد، خم شد، فبدت فمها علا فم شریف. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.